whatnot.
Don't you look away, take it out of that room, which you will when you get there. You know, it's nothing. عرض کنم که تنبیه من چندم بود؟ چهارم بود؟ سوم بود؟ بله چهارم بود. انتفاع خود در مفهوم به انتفاع موضوع و عقد الوضع خواهی نخواهی باید به اطلاق حکم و سنف حکم باشه. شکی نیست در این که ما دو نوع حکم را میتوانیم بر موضوع و بر عقد الوضع حمل کنیم، یکی حکم شخصی و دیگری حکم کلی و طبیعت کلیه و مطلقه و به عبارت دیگر صنف حکم. یک وقتی عقد الحمل ما به نحو شخص الحکم لحاظ شده و بر اون عقد الوضع حمل میشه و مترتب میشه، در این صورت دلالتی بر انتفاع حکم و انتفاع موضوع نداره. من اگر گفتم به یجب اکرام زیدن یا اینکه انجا اکر زیدن و اکرم رو و منظورم از این وجود اکرام خصوص اکرامی است که مقید بر مجیء، در این صورت لا شک ولا شبهه که به انتفاع مجیء مطلق وجود اکرام برداشته نمیشه. حتی قائلین به مفهوم هم در اینجا در صورتی که در ناحیه عقد الحمل شخص الحکم لحاظ شده باشه در اینجا قائل به انتفاع عند الانتفاع نیستن. ولی یک وقتی شارع و مولا عقد الحمل را به عنوان طبیعت مطلقه در نظر میگیره، به خاطر اینکه وقتی که شخص اون حکم منتفی بشه دلیل نیست که یه شخص دیگری جانشینش نشه، ممکن یه شخص دیگری با یه دلیل دیگری بیاد و جانشین بشه. نه دیگه، در اینجا اون چیزی که هست این است که این حکم مترتب بر این موضوع خاصه، یعنی این وجوب اکرام خاص این مال آمدنه، ممکنه یه وجوب اکرام دیگری داشته باشیم برای جهت دیگری، این برای ساکت کاری نداره، کاری نداره. یعنی حتی قائل به مفهوم در قضیه شخصیه در اونجایی که عبدالحمد ما حکم به عنوان شخص باشه در اونجا باز قائل به مفهوم نیستن، در اونجا میگن قضیه ساکته، یعنی مسئله ساکته، یعنی مولا ساکت گذاشته. اما اگر از ناحیه عقد الحمل خود طبیعت مطلقه لحاظ شده باشد، یعنی مولا میگوید که آمدنه که مجیء، البته این مطلبی که عرض میکنم این مطلب رو مرحوم عالی‌ها ایشون دارن در مطرح کردن و یک مسئله هم که برای مترتب میشه و اشکالی که برای مترتب میشه خواهی نخواهی باید عرض کنیم تا اینکه خود مرام ایشون روشن بشه. ایشون میفرمایند که در ناحیه عقد الحمل اگر لحاظ شده باشد طبیعت مطلقه، ایشون قائل به طبیعت مهمله بودن که رد شد، و اما اگر طبیعت مطلقه در ناحیه عقد الحمل باشه به این معنا که ایشون اینطور طبیعت مطلقه را در اینجا بیان کردن، به این که مولا تمام اقسام وجوب اکرام را منحصر کرده است در یک اکرام خاصی که اون اکرام خاص مترتب است بر عقد الولد، بر آمدن زید، بر مجیء زید. در این صورت خواهی نخواهی به انتفاع موضوع، انتفاع اصل اکرام و وجود اکرام خواهد شد. به عبارت دیگر سنخ الحکم اصل الوجود در اینجا مترتب است بر مجیء، نه وجود خاصی که مترتب بر مجیء. خود وجود به جمیع انهایی مترتب است بر مجیء که به انتفاع مجیء اصل الوجود انتفاع پیدا می‌کند. چطور وقتی که من بگم العالم زیدون، تمام انحاء عالم را منحصر کنم در وجود زید؟ یه وقتی میگم زیدون عالم، زید را یکی از مصادیق این کلیه طبیعی قرار میدم. یک وقت میگم نه، تمام اقسام و افراد عالم را در وجود زید جمع می کنم، چون نمیگم غیر از زید عالمی وجود نداره. در این صورت انحصار کلی طبیعی در فرد مشخصه که غیر از اون فرد مشخص دیگه فردی وجود نداره. بنابر نظریه مرحوم آبیارا در باب مفهوم که انتفاع حکم است به انتفاع موضوع، باید از این قبیل باشه، یعنی تمام افراد وجود جمع بشه در یک وجود خاص که اون وجود خاص مترتب بر مجیه. بنابراین با انتفاع مجی دیگر فردی از وجود باقی نمیمانه، آیا مسکوت باشه یا مسکوت نباشه دیگه فردی. و اما این که ما طبیعت مطلقه را به این نحو لحاظ نکنیم، بلکه به این نحو بگیم که طبیعت مطلقه به اطلاق خود، نه به عنوان انحصار در یک فرد، این مترتب بر مجیئه، ایشون می‌فرماید اشکال داره. اشکالش در چیه؟ اشکالش در اینه که در طبیعت مطلقه طبیعت دلالت بر افراد متفقت الحقیقه می کنند که اینها موضوعشون تفاوت داره. وجوب اکرام زید یک وجوبه، وجوب اکرام امر یک وجود، اکرام بکر و خالد و حسن و حسین و طبیع و نبی، اینا همه وجوبات متفاوتی هستن. معنا ندارد که ما بگوییم به انتفاع موضوع انتفاع وجود اکرام از امر میشه، انتفاع وجود اکرام از بکر میشه. پس ما طبیعت مطلقه را که وجود اکرام به نحو اطلاقه، اون وجوب اکرام به نحو اطلاق را باید در یک فرد خاص، که اون فرد خاص
وجود اکرام متعلق به زیدست رو باید تصور کنیم، چه به انتفاع موضوع انتفاع اونی به خاص هم خواهد شد و دیگه با انتفاع اون دیگه وجود اکرامی باقی نمیده. مطلبی که در اینجا به نظر میرسه اینه که در باب طبیعت مطلقه در اینجا صحبت این است که شما طبیعت مطلقه را سرایان میدهید به غیر موضوع ما و عبدالبرد ما، در حالی که طبیعت مطلقه به نسبت قید و حدی که در نظر گرفته تفاوت پیدا می کنه. شما یک وقتی جنس را در نظر می گیرید به نحو اطلاق، یک وقتی نوعی از اون جنس را در نظر می گیرید باز به نحو اطلاق، یک وقتی صنف از اون نوع را در نظر میگیرید باز به نحو اطلاق، تا وقتی که قضیه مطلقه ما به تشخص برسه، تا وقتی که قضیه مطلقه ما و طبیعت مطلقه به تشخص نرسیده، دائما اطلاق در صنف و در جنس و در نوع محققه. شما یک وقتی میگویید حیوان و طبیعت مطلقه از حیوان را در نظر میگیرید، جمیع انواع حیوانات در این طبیعت مطلقه داخل است. درست است. شما میگید که رأیت حیوانا و منظور شما از این حیوان طبیعت مطلقه است. یک حیوان هم اسد رو هم دیده باشید، کلام شما صادقه. عرض کنم که فرس رو هم دیده باشید، کلام شما صادقه. انسان رو هم دیده باشید، کلام شما صادقه. یک وقتی میاد نوع را در نظر میگید، بگید عرض کنم حضورتون که فرس کنید که منباب مثال رأیت و اسد هم میاید به این طبیعت مطلقه قید میزنید، باز این گرچه از این اطلاق عمومی بیرون آمد، ولی باز طبیعت مطلقه است به نسبت اصنافی که داره. باز وقتی که من میگم رأیت و اسدن، تمام اصناف اسود را این دربر میگیره به اطلاق خودش. باز طبیعت مطلقه است. اگر آمدم اسد خاصی رو باز در اینجا در نظر گرفتم، رأیت و اسدن ابیض، اسد ابیض را در نظر گرفتم، باز این طبیعت مطلقه است، مگر اینکه اشاره بکنم اشاره حسی و این طبیعت مطلقه تشخص پیدا کنم. جناب آقایان، شما که آمدید در ناحیه عقدالحمل، آمدید اطلاق را به معنای انحصار جمیع انواع اجرام در این فرد خاص گرفتید، به خیالی که اگر اون عبدالحمد رو به اطلاق خودش بابی بگذارید، لازم میاد خروج اکرام امر و اکرام زید و امثال داره. ما به اکرام زید و امر چیکار داریم؟ یه وقتی اکرام داریم به نحو اطلاق شامل اکرام زید و امر و بکر خالد میشه، یه وقتی اکرام داریم اکرام زید باز مطلقه شامل اکرام زید در صبح و در ظهر و در شام و در روز شنبه و در روز جمعه و با اون خصوصیات و با اون خصوصیات میشه. باز اکرام زید در روز جمعه شامل صبح میشه، شامل ظهر میشه، شامل شب میشه. از میشود که اون اکرام در چه شهری باشه، در چه منزلی باشه، اون اکرام با چه طعامی باشه، تمام اینها از مصادیق اطلاقه. چطور شما آمدید در اینجا این اطلاق رو فقط منحصر کردید به اکرامی که تعلق بگیرد به افراد انسان و به بقیه اطلاق در نظر نگرفتید؟ در اینجا هم اطلاقه. این اشکال است. از اطلاق ذالک این که شما که آمدید اطلاق را منحصر کردید در اطلاق زید، شما کدام اطلاق رو منحصر کردید در و منحصر در این شخص کردید؟ آیا اکرام زید و عمرو بکر خالد را آمدید منحصر در این عبدال حمل کردید؟ به این خلاف اگر جمیع افراد این اکرام محتسب زید را آمدید منحصر کردید، خب دیگه در این مورد اشکال شما پیش نمیاد. خب شما عبدال حمل را به همون اطلاق باقی بذارید و منحصرش هم نکنید و این عبدال حمل را به اطلاق هم کنید. یجب و اکرام زید علی الاطلاق عند مجیء زید. خب این چه اشکال داره؟ یه مسئله پیش نمیاد. پس بنابراین در ناحیه عبدال حمل ما این عبدال حمل را در صورت مفهومی چاره ای نداریم، یا سنفی بگیریم از باب سنف الحکم باشه که عبارت اخرای طبیعت مطلقه است، یا به عبارت دیگر طبیعت مطلقه بگیریم. حالا شما منحصر گرفتید در اون فرد یا منحصر نگرفتید، این دیگه ضرری به مفهوم ما نداره و اون اشکالات شما دیگه در اینجا پیش نمیاد. این تنبیه شد. تنبیه دوم، این است که اگر مولا وجود متعدده ای را در کلام واحد آورد چه کنید؟ اگر مولا گفت انجا اگر زیدون متلبسن به هازن به باز و راکبن الى یوم الجمعه و عشره مده، در اینجا چطور؟ قبل از بیان این قضیه مقدمتاً برای تنبیه پنجم، این مطلب لازم ذکر که در باب مفهوم ما در صدد چه هستیم؟ آیا در باب مفهوم قائلین به مفهوم قائلن به این که به انتفاع موضوع حکم منتفی شود به این نحو امکان، به نحوی که هیچ حکم مشخص دیگری و هیچ قضیه شخصیه دیگری جانشین این قضیه شخصیه ما نخواهد شد، به این نحوه به طوری که اگر قضیه دیگری بخواد بیاد تعارض واقع می شود بین مطلق منفی ما و بین اون قضیه شخصی دیگر. یعنی چی؟ وقتی من میگم اینجا اشهر زیدون و اکرم ها، بنابر قول به مفهوم اینه به هیچ وجه من الوجود عند عدم المجیء وجود اکرامی ثابت نخواهد شد الا قیام قیامت. و اگر یک دلیل دیگری آمد بر این که این اشتغل زیدون به درس و علم فعشره نبود، سوای مجید یک دلیل دیگری آمد برای وجود اکرام که اشتغال به علم. اون قاعد، اون قضیه اشتغال با این مفهوم ما منافی و در تعارض واقع میشه. آیا این طوره یا این که نه، مفهوم عبارت از این است که این قضیه منفی ما به اطلاق متحقق است لولا دلیل خاص بر جانشینی آن محمول در صورت وجود موضوع دیگر و موضوع ثانی. یعنی اینجا اگر زیدون با زبان بی زبانی خودش داره میگه که در صورت عدم مجیع اکرام واجب نیست الا اون که دلیل دیگری همچون من بیاد و وجود اکرام رو ثابت کنه. درست شد؟ قاعدتا اینه دیگه، قاعدتا اینه. لذا اگر شما در یک عبارت دو دلیل آوردید، این جا اکزیدون و این اشتغل امرون بلعن و یکی با اکرامو یا با اکرامو، هر کدام از این دو عبدال وز دخالت تام در وجود اکرام داره. یعنی اندل مجیل یجب الاکرام و اندل اشتغال یجب الاکرام. آیا این دو عبدالوعد و این دو دلیل با هم در تعارض هم؟ کجا در تعارض هم؟ این همه ما روایات داریم در باب اطلاقات، در باب از می شود که مطلقات و مقیدات، این ها همه چیه؟ این افترتا و یجب و اتفر و قبر یه دلیل، این ظاهر تا فیجب و اتفر رقبه، اگر ظهار کنیم باید یه رقبه بدیم، اگر افطار ماه رمضان کنیم باید یه رقبه بدیم. این کجا با همدیگه منافات دارن؟ در قول به مفهوم، اگر کسی قائل به مفهوم باشه این دوتا دلیل رو با هم در تعارض و تنافی میبینه، آبادو در تعارض میشن. این موضوع هم شده بر این محمول، هم شده بر این موضوع، درست شد؟ اون محمول هم شده بر اون موضوع. خود عبدالبعض در اینجا میگه که من دخالت تام دارم در این محمول لولا دلیل دیگر. یعنی اگر دلیل دیگری که همچون زهار باشه وجود نداشت، بله اطلاق هم واجب نبود. بگی اگر در این جایی باشه اون هم مثل من در این جایی باشه لحظیت لازم نمید بگش دقیقه. بناهن علاها را طبق مبنای مرحوم آزیا که ایشان دلالت دلیل را با مفهوم منفی در تعارض می‌بینند، در مورد وجود متعددی که در قضیه واحد آمده چه نظری دارد؟ وجود متعددی که در قضیه واحد بیاد، یا این که هر قیدی دخالت مستقیم داره در ترتب حکم اطلاقی بر خودش، به نحوی که با انتفاع اون قید اون حکم اطلاقی به کل از بین میره. من باب مثال میگیم انجا اگر زیدون متلبسن به هذا اللباس راکبن الی یوم الجمعه فاجره بود، چهار تا ما در اینجا قید آوردیم. البته در اینجا ایشون یه مید لقبی میارن که اصلا دختی به ما نعنوی داره. خود زیدیت رو از قید لقب میگن. قید لقب به زیدیت کار نداره. لقب با اینجا فرق میکنه. اگر زید بیاد، مجیع زید یه قید، طلب گسد این لباس قید گرده، رکوب قید سفون، الایات نجوم اکه از کنم چیه قایت میشه چی؟ قید چهار. یا اینکه مولا هر تک تک این قیود اربعه را یخیده در ترتب حکم اطلاقی قرار داده، یا اینکه قرار نداده، یا اینکه بعضی را دخیل قرار داده و بعضی را دخیل قرار نداده، بعضی از اینها دخیله و بعضی دخیل. به این بیان مثلا مجیع دخالت تام داره در اون ترتب حکم اطلاقی، یعنی بنابر مبنای مرحوم آزیاد احمال و اطلاق در ترتب حکم را ایشون در ناحیه عقد الحمد گرفتن، اون را به نسبت مجیع حکم را مطلق قرار داده. یعنی اگر زید نیامد اکرام به هیچ وجه دیگه واجب نیست، اما اگر زید آمد و متلبس به این لباس نیامد، نه میگه چون زید عالمه با پیرن و شلوار اگر بیاد باز اکرام میشد و حتی احترام روحانیت شده، باید مطلب بسن به امامت بلقواع و رنا بیاد با اکرام کنیم. پس طلب گسه بدین ربا و رضا هم دخالت دارد در ترتب حکم اطلاقی. اگر زید آمد ولی با پیرن شلوار آمد، با لباس مبدل آمد، دیگه اکرام به هیچ وجه واجب درست شد؟ این هم دیگه. اما اومدیم سراغ رکوع بشیم. اگر زید آمد، خب شخصیت زید اقتضا میکنه که با یک راننده یا خودش عقب بنشینه، به مقام مرجعیت رسیده، صاحب رساله و فتوا و مرجعیت شیعه شده. حالا که اینطور شده، پس باید اکرام این در صورتی باشه که راتبن بیاد، فانوس به دستم جلوش باشه، یکی هم زمام ناقه و افتر قلاق را گرفته باشه، و اگر هم بشه الان نفسه نباشه این درسته خامتوری، یکی هم زمام را گرفته باشه تا این که اکرام واجب باشه. اما اگر نه، این زید بیچاره هنوز ابتدای مرجعیت میشه، نه فانوس کشی داره، نه کسی زمام خرش رو گرفته، خود بیچاره باید ثواب خرش بشه، یه قربون خرش برن. درست شد؟ اگر این طور باشه، آیا باز اکرام واجب یا نه؟ میگیم نه، شاید در اینجا زید خاطر شکست تفسیر کنه، فاموسکش رو از میشود که زمامداری رو پول نداده که عرض کنن که براش از میشود که یه مسئلهی بشه و فلان حرفا، فعلا هنوز آموده به این مسائل نشده، عرض کنم که باشه فعلا تا بعدها. این در این صورت میدیم این مولا در ترتب این حکم در مقام احتماله، یعنی اگر هم به باب مثال با این نیامد این اشکالی نداره، در مقام احتمال نسبت به این قضیه، نسبت به مقام. درست شد؟ حالا اگر این زید آمد الی یوم الجمعه، همینطوری باشه برش باز، درست شد؟ سوال در اینجا بپرسید که شما که آمدید این قیود متعدده را در این قضیه بعضی ها را دخیل گرفتید و بعضی ها را دخیل نگرفتید، آیا این
تعدد وجود منحل به تعدد قضایای مقیده در ناحیه عقد الورد میشه یا نمیشه؟ قطعا منحل میشه. یعنی وقتی قضیه ما که میگه انجا اکل زیدون راکبن متلبسن الیوم الجمعه که انه این مولا چهار قید آورد، انجا اکل زیدون فاکرم، انکان زیدون راکبن فاکرم هو، انکان زیدون متلبسن فاکرم هو، انجا اکه الى یوم الجمعه فاکرمه. چهار قضیه آورده، هر کدام از اینها را گشتیم قرار داده است در ترتیب چی؟ در ترتیب این از میشود که در ترتیب خود. اشکال اولی که این مبنا وارد میشه این است که چطور شما بعضی از این وجود را مهمل میدانید با توجه به این که بقیه را مطلق میدانید، در اینجا چه معنایی دارد؟ یعنی اگر این قید محقق نشد، این قید محقق نشد، آیا اکرام هم باز هست یا اکرام نیست؟ شما در اینجا خودتون به چی میگید؟ اگر بگویید که این قید اگر محقق نشد و بقیه قیود محقق، پس بنابراین وجود و عدم وجود این قید چه نفعی در اینجا در این از می شود که ادراج این قید در این وجود داره؟ چون شما میگید با انتفاع این قید باز اکرام واجبه به لحاظ این که بقیه قیوده. پس شما که اهمال و تبعید را در ناحیه عقد الحمل میدانید و در ناحیه عقد الورد این قید را دخیل در ترتب حکم میدانید، با انتفاع این قید شما در اینجا چه نظری دارید؟ اگر میگید باز اکرام هست، اگر میگید اهمال نیست، در حالتی که خود شما اینجا چیکار کردید؟ اینجا مهمل قرار دارید. این اشکال اول. اشکال دوم این که مگر ما نگفتید این قضایا منحل میشن به قضایای متعدده؟ خود این قضایای متعدده شما که مفهوم را این فرق میکنه به طور کلی اشکال با اول، شما که مفهوم را به نحوی میگیرید که به هیچ وجه تعارضی با دلیل دیگه نباید داشته باشه و اگر تعارض داشته باشه از باب مفهوم میره بیرون و قائلین به مفهوم را به این نحو قائلین که مفهوم دلالت میکند بر عدم ترتب محلول و اگه نحو انسان بر عدم وجود موضوع، در اینجا شما چه حکم میکنید؟ در اینجا آیا تعارض پیش نمیاد؟ وقتی که شما میگید که انجا اکر زیدان و اکرن هم، اگر عدم مجی معلق باشه، اگر عدم حکم معلق باشه بر عدم مجی، به نحوی که هیچ دلیل دیگری نتواند به جای این بنشیند، پس چطور در این قیود متعدد شما این حرف رو میزنید؟ انتفاع هر قیدی برعسه، این انتفاع هر قیدی موجب برای عدم ترتب اون حکم اطلاقی بر خصوص اون قید، در حالت اینکه ما دلیل دیگری داریم بر این اگر اون قید منتفی شد باز حکم اطلاقی چیه؟ منتفیه. خب این دو با هم دیگه در تعارض نیستن. اون میگه اگر من نیامدم وجوب اکرام بعد برداشته بشه، اون میگه اگر من چون من این لباس را نپوشیدم وجوب اکرام بعد برداشته بشه. اینا با هم دیگه در تعارض نیستن. در تعارض هم دیگه
اون میگه چون من لباس ندارم زید نباید اکرام باشه، در حالتی که اون میگه چون عدم مجیئه، در چون مجیئ در اینجا هست باید اکرام باشه. شما مگر خود مجیئ رو دخیل نمیدانید؟ خود مجیئ دخیل دیگه، یعنی خود مجیئ دخیل نیست در ترتب حج، تلفظ هم دخیل نیست در ترتب حج. پس هر کدام از اینها به تنهایی، ایشون به تنهایی و عائله، هر کدام از اینها به تنهایی میگن که انقطاع من باید حج مترتب نشه، در حالت که قید دیگهش میگه نه، تو منتفی نیستی، تو منتفی هستی، با چون من هستم باید حج بر من منتفی بشه، باید حج بر من باید بشه. پس بنابراین مفهوم اینطور نیستش که دلالت بکنه بر این که اون حج به ایه نهد امکان این به انتفاع این نیگه نیستن، اون حج به ایه نهد امکان بر این انتفاع این موضوع منتفی در صورتی که دلیل دیگه جایگزین این نشه. اگر دلیل دیگه میشد مثل خود این دلیل دیگه میشه. این هم تنبیه پنجم بر نظریه ایشون. و اما تنبیه ششم که انشاءالله با این تنبیه دیگه بحث منظور و مفهوم تمام میشه و انشاءالله فردا بحث این راجع به مفهوم شرط قرار میدیم که این مهمترین و مبررترین و ظاهرترین از میشود که مصادیق از باب مفهوم او این است که یک اشکالی شده بر ترتب خود به نحو قضیه طبیعیه مطلقه بر وجود موضوع در انجا اجزه ایدون و اکرم رو گفتیم که بنابر قول به مفهوم وجود اکرام به نحو اطلاق مترتب شده بر مجی نه به نحو خصوصیت، بنابر قول به مفهوم که با خصوصیت عدم مجی سایر موارد اکرام و وجود اکرام دست نخوره. اشکالی که شده این است که در باب حیات وقتی که ما حیات را موضوع اونها را و معنای اونها را و منشأ را ما یک منشأ جزئی بدانیم، تصور اطلاق و تصور طبیعی در باب حیات یک چگونه است. وقتی که وجوب اکرام یک حکم خاص است که مولا انشاء می‌کند، طبعاً این وجوب اکرام و انشاء مولا تعلق به یک امر خاص می‌گرفته که همون اکرام زیده، اکرم زیدن، اکرام زیده. وقتی که شارع و مولا انشاء اکرام می کند دیگر اطلاق در اونها چه معنا داره؟ چون انشاء به نحو اطلاق معنا نداره، همیشه انشاء باید به نحو چی باشه؟ به نحو جزئیت باشه. زوجتی طالب، یک زوجه رو قصد باید بکنه، از کنم حضورتون که رقبتی قرون بی سبیل الله، یک رقبه رو باید قصد بکنید نه مطلق رقبه رو،
به عبارت دیگر انشاء همیشه به یک امر خصوصی و متشخص تعلق میگیره، نه به یک امر عمومی. وقتی که شارع میگه سلیه، معنا نداره که هم صلات ثنائیه و هم ثلاثیه و هم رباعیه در نظرش باشه، یا صلات ثنائیه رو داره انشاء میکنه یا ثلاثیه و یا رباعیه. وقتی که مولا میگه اضرب زیدن، معنا نداره از این اضرب از میشود که زیدن مطلق ضرب رو قصد بکنه، بلکه ضرب به مختص به زید قصد میشه، نه ضرب خارجی. پس بنابرای چطور ممکنه ما در ناحیه عبدالحمل مطلق اکرام را در اونجا در نظر بگیریم؟ در اونجا دیگه معنا نداره. در معانی انشایی گفتن جزئیت، ببینید بعد ولی موضوع در انشاءات خاص بود. مثلا خود هیئت وضع شده برای ایجاد، اما این وضع در حال استعمال، این استعمال میشه در چی؟ در یک از میشود که معنای خاص. آیا باز در موقع استعمال به اون موضوع لعامش در اونجا مستعمل استعمال میکنه؟ مثل اسماء اشاره میمونه، اسماء اشاره وضع آن موضوع لعش هم که عام ولی مستعملاتیش خاص. پس بنابراین نمیشه در ناحیه اشاره مراد از مشیر یک معنای اطلاقی باشه ولی معنای خاص باشه. در معانی خروج و حیعان در میان قائلا دیگه گرچه برعان و موضوع لهم عام، ولی چون در ناحیه استعمال خاص میشه، این خصوصیت در ناحیه استعمال از اطلاق آن معنای موضوع در یک خود جلوگیری نمی‌کنه. پس طرف خود حکم در ناحیه عبدالحمد بر این موضوع در ناحیه عبدالحمد باید یک ترتب خاص باشه، نه مطلق وجود اکرام باشه. باید وجود اکرام متعلق بر نجیب باشه، نه مطلق وجود اکرام ولو بر اشتقاء، وجود اکرام ولو بر فرض کنید که موارد دیگه. وجود اکرام مترتب بر مجید رو مولا انشاء میکنه. انجا اکزیدان و اکرمو، یعنی اکرام متعلق بر مجید رو من از تو میخواد، نه مطلق اکرام را میخواد تا وقتی به زیامت مطلق اکرام هم از دونده. این در ناحیه عبدالحمد. این از کجا ناشی میشه؟ از ناحیه حیعت. گرچه ماده حیعات به اطلاق دلالت بر کلیه اکرام میکنه، اکرام در روز جمعه، اکرام در روز شنبه، اکرام در صوم، اکرام در ظهر، ولی وقتی که این ماده میاد در قالب هیئت، این اکرام میشه اکرام خاص. اکرام خاصی شد پس به انتفاع جزئی مطلق الاکرام لازم نمیاد، بلکه به انتفاع این اکرام خاص، به انتفاع زید لازم میاد که خصوص اکرام متعلق در نزدی متعلق بشه، ولی سایر احکام اکرام بر اشتغال و بر عدم اشتغال امثال داره، اینا با حال خودی چیه؟ با بین دمان شخص میشه دیگه، صرف اینا از دیگه مفهوم نداره. این اشکاله خلیده بگیم کجا جامعه نه دیگه صحبه داره میگه الان شانه دیگه سلیه به شما میاد دیگه سلیه. شما از این سوال نمی کنید آیا منظور شما ثنائی یا ثلاثی؟ میگه نه منظور من همشه. این معنا نداره. شما که الان، نه الان که شما داری به من میگی سلیه، میگه آقا سلیه من برطبق اون صلاتی که گفتم قبلا احکام مقیده و جزئی صلات آمده، تمام صلات صبح آمده، صلات ظهر آمده، عصر و مغرب و عشاء و این امثال ذلك آمده، بعد یه خودی متعاقب بر اون احکام کلیه یه مشخصه میاد میگه سلیه. یعنی اون احکامی که من قبلا ازش دور دادم و تنبیه برش کردم، حالا برو اونها رو احیا کن. بله درست شد، اما این حکایت از اینه. ولی صحبت در این است که تلیه در مقام انشاء و عمل، یه سلیه میگه الان تو سلیه، الان تو سله بالاخره نمیشه هم منظورش ثنائیه باشه هم ثلاثیه باشه هم رباعیه، بالاخره یکی از اینها الان در اون سلی که داره میشه سله گرچه انشائه، ولی این حکاییه، یعنی حکایت میکنه از احساس فرد رو میگه عوامر چی؟ ما دو امر داریم دیگه، یکی عوامر مولدی داریم، یکی هم عوامر ارشادی داریم. عوامر ارشادی حکایت از عوامر مولدی میکنه، نه اینکه خودش بی حد نفسه موجب عقاب و موجب ثوابه. لذا شما در اطاعت و اتیان به عوامر ارشادی هیچ وقت مستوجب ثواب نیستید، به لحاظ اون مرشد و الهی شما ثواب یا عقاب براتون وارد میشه. اگر شارب یاد دیگه که عوامر مرا اتیان بکن، شما بر تخلط از این کلام شما هیچ وقت معاقب نمیشید، شما تخلط از اون فرض اونی که عواملی که در اونجا داره پنده، چون تخلط از تلاش میکنید مستوجب عقاب هستید. اما نه اینکه شما چون تخلط میکنید از این امر فعلی، از این که عطا عواملی مبارده این که به عواملی نه همیشه عوامل ارشادی اینا تابع همون حکایی از اون عوامل حکایی هستن، حکایت از همون میکنن، ارشاد به همون عوامل مولوی داره. در باب از این طرف که حیات مستعملون یه حیات خاصه، وقتی که میگه سده، این سده امری که یه امر خاصه به معنا نداره جمعی اقسام در این بشامونه، چون در مقامی که اتیانه نه در مقام ارشادی. این سلیه که منظور شما سلیه ارشادیه، ارشاد میکنه به اون سلیه هایی که قبلا گفته. بله این مطلب درست، این هم اما در اینجا باز هم از میشود که اینا ممکن قائل باشن به این سلیه که الان بخون سلیه در این موقع بالاخره منظوره، یا منظورش الانه، یا منظورش یک ساعت دیگه است، یا منظورش دو ساعت دیگه است، گرچه در عالم خارج اون حل میشه، ولی منظور شارع در این صلات میاد به یه فرض میشه، به یه فرض خاص میاد. حالا البته خب در این مناقشه رو عرض میکنم که چی این اصل اشکال که بنابر مبنای معانی حروفیه و حیات به اونها قطعا اون منشأ و اون معنا معنای جزئی است، تصور طبیعت مطلقه در این قضایا تصور کنید که تصور فلاح میشه. این دیگه درست ایشون در مقام جواب می‌فرمایند که ما دو تصور و دو نوع میتونیم از این حیات داشته باشیم، یا اینکه شارع خود اصل الوجوب را محمول قرار میده، میگه انجا اکزیدون فیجب و اکرامو، در اینجا خود وجود در اینجا ملاک واقع شده برای اکرام، خود اون وجود در اینجا وجود. در این صورت ایشون میفرمان شک نیست بر این که این خود وجود در اینجا چون بعد معانی مستقل هست، گرچه شارع در اینجا یک معنای از می شود که استعمال جزئی شده، ولی شارع در اینجا و مولا در اینجا می توانند وجود را به یک معنای کلی در نظر بگیرند، چون یک معنای کلی داره وجود، میگه وجوب اکرام. خب این وجوب اکرام این در اینجا یک معنای کلی است که هم شامل میشه وجوب اکرام صبح را، هم وجوب اکرام ظهر را، هم وجوب اکرام ماشیان را، وجوب اکرام راکبان را و تمام وجوبهایی که مترتب بر اکرام روی زید میشه، چون معنای وجوب یک معنای استقلالی، این داخل در هیئت بحث ما بحث هیئت، اما در جایی که خود وجود به عنوان مطلقه خود لفظ مستقل و اسم دال به برای معنای عام آمده، در اینجا شکی نیست بر این میشه در اینجا اون معنا را در اینجا لحاظ کرد، اون معنای کلی را در اینجا لحاظ کرد. هر کنم حضورتون که
بلکه نظرم از این نقطه نظر که هیچ فرقی بین وجوب اکرام و بین اکرم جهت این است که مولا وقتی که میگوید یجب الاکرام یا میگه اکرم، یک کلام نفسی را در ذهن و در نفس خودش منشأ میکنه که این وجوب اکرام و اکرم جنبه دکایی دارد از اون کلام نفسی، اون حالت نفسانی خودش که این وجوب اکرام ناشی میشه از اون حالت نفسانی، اون رو اسمش کلام نفسی میداره. حالا صحبت در اینه که اون کلام نفسی را در نفس خود به چه نحوی منشأ کنه، آیا اون کلام نفسی را به عنوان کلی منشأ کنه یا به عنوان جزئی منشأ کنه. دیگه در این کار فرقی بین وجوب اکرام و این اکرام، چه اینکه بگه امجا اگر زیدون فا اکرم هم اکرامش رو دور اکرامش بکنه، یا اینکه بگه امجا اگر زیدون یجب و اکرام هم اکرامش واجبه، چه فرق میکنه؟ هر دویه هر دوی اینها دو کلام لفظی هستن که حکایت از اون کلام نفسی میکنن که اگر اون کلام نفسی ما کلی باشه کلام نفسی ما کلی، اون کلام اگر مطلق باشه این کلام هم مطلق، اون کلام اگر جزئی باشه این کلام هم از این شبست که جزئی، چه فرق میکنه به این ما؟ هیچ فرق میکنه. پس بنابراین شما من صحبت ها در اون کلام نفسی ببرید، اون کلام نفسی قابل اطلاقه. چرا قابل اطلاقه؟ به خاطر این است که یه وقتی شارع یک حکم را روی یک موضوعی به خصوصیته و شخصیته میبره، یه وقتی اون حکم را میبرد روی اون موضوعی به نحو اطلاق، یه وقتی شارع میگه اگر زید آمد اکرامش بکن و اگر نیامد اکرامش نکن، این میشه خود خود بشن. یه وقتی میگه که زیدی میشه خود حکمه، از کنم که طبیعت مطلقه میشه. یه وقتی میگه که اگر زید آمد اکرامش بکن، اگرم نیامد اب نداره اکرامش هم کرده اب نداره، این میشه خود خود بکی خود بشن میشه، این میشه خود بشن. یعنی زید را در اینجا دخالت میده. یه وقتی میگه تله همین الان در این ساعت باید نماز بخونم، یه وقت میشه فرد از الان تا عقل، این میشون گفت که حضور طبیعت مطلقه، یعنی حکم به عنوان طبیعت مطلقه بر زید بار شد، درست شد؟ و شارع هر دو اینها را میشه نماز بخونم، ولی لحاظ هر دو به لحاظ واحد میشه، یعنی هم شارع لحاظ بکنه طبیعت مطلقه را و هم طبیعت مشخصه را لحاظ بکنه، این میشه در آن باره. اما میتونه بگه سنده سنده با فردان وقت داریم از اون شبه که نماز بکنیم، این سنده به عنوان طبیعت مطلقه در اینجا چی شده؟ لحاظ شده. یه وقتی میگه سنده در ساعت فلان از بعد از ظهر در روز فلان، این میشه چی؟ این میشه طبیعت مشخصه، طبیعتی که این طبیعت آمده روی یک فرد خاص و اون فرد خاص لحاظه، نه این طرف و نه اون طرفش لحاظ نشه. پس بنابراین این فرق بین وجود به نحو استقلال و وجود به نحو در ذهن هیئت اون فرق از بین میره و اصل اشکال هم از بین میره، که اشکال در این که نمیشود در ناحیه عبدالحم طبیعت مطلقه را در نظر گرفت، اشکال نداره. حالا صحبت در این است که اگر مولا این وجوب را و الزام را از ناحیه هیئت بیاره، با این بیان آیان در این که هیئت معنای هیئت یک معنای جزئی چطور می‌شه، با این چطور مرحوم آضیا ایشون می‌فرمایند که گرچه هیئت در اینجا به معنای جزئی هست، ولی این جزئیت از ناحیه استعمال پیدا میشه، یعنی شارع در مقام
اطلاق حکم و در مقام ایراد حکم معنای کلی رو در نظر گرفته، منتها وقتی که استعمال می کند این استعمالش دارای خصوصیت می شود. چنده گفته اکره، چنده گفته اکره، و از اکره وجوب مطلق رو در ذهن میاره، ولی چون در عالم خارج این اکرم باید تعلق بگیرد به یک نوع اکرام خاص، لذا این اکرام خاص میشه و لذا اشکال نداره که خود منظور مولا در ناحیه عمد الحمل مطلق حکم باشه نه خصوص. آنچه که به نظر میرسه اینه که در اینجا هم مثل اینشون خاویر نظر می به جهت اینکه مولا در ناحیه استعمال قطعاً آن استعمال رو لحاظ می کنه. وقتی که من اشاره می کنم با حاضا به یک عرض کنم حضورتون که یک شیئی، اینطور نیست که وقتی که می خواهم حاضا را در این شیئ استعمال کنم معنای کلی حاضا را در نظر گرفتم. موضوع نه عام هازا در ظرف وضع عام، اما در ظرف استعمال قطعا مستعمل معنای خاص رو در نظر میگیره نه معنای عام را. درست. حالا مولا در مقام بیان معنا ندارد که یک وجوب مطلق رو در نظر بگیره و اون رو حمله بر مجیء زید بکنه، اما وقتی که این کلام از دهان مولا خارج شد مخاطب خود اکرام خاص رو بفهمه. این اصلا جمع بین متنافیه، اینم از این نقطه نظر مردیه. بله یک مطلب باقی میمونه که خود ایشان به این مطلب اشاره کردن و اون مطلب میتونه مطلب صحیحی باشه، گرچه در بعضی از جاهای او یک وجهی هست که دیگه برای عدم اطاله دیگه متعرض اونها نمیشه. ایشون می‌فرمایند در باب حیات، چون هیئت و خود معانی حروف اینها از خودشون استقلال به معنا ندارند، بلکه فانی هست معنای اینها در معنای طرفه و اینها صرفاً یک ارتباطات ذهنیه هستند و از سنخیر ربط ذهنی هستند که قوام به طرفه داره، از این نقطه نظر از جهت عموم و خصوص قائم به طرفه هستند. اگر من بگم سر تو من البسره، این در اینجا ابتدایت میشه ابتدایت آن، چون سیر عرض میشود که سیر من چون از نا از بسره، در اینجا مشخص کنید آیا سیر از این نقطه بسره یا سیر از این نقطه بسره یا از این نقطه و از این نقطه. پس چه این که طرفین در معانی حروفی عام باشند یا این که یکی از اون دو طرف عام باشه، از سیر و من از بسره وقتی سیر از بسره، سیر عام یک سیر، سیر بسره یک سیر، خالقی دیگه، از بسره کجای بسره، اول بسره، وسط بسره، انتهای بسره، کدام خیابونش، کدوم محلش، تمام اینا سیرهای متفاوت از مناطق متفاوت. وقتی که اینطوره بنا خلاف آزا این معانی حقیه میشه معنای چی؟ معنای. اما اگر نه من گفتم سر تو من نقطت تضاییت من بستم، چون هم سیر من خاصه و هم اون نقطه مشخصه، پس بنابراین این معنای ابتدایی فانی هست در اون دو جهت تعلق خودش، یکی سیل من و یکی نقطه تضایی، بدا این معنای ابتدایی میشه چی؟ میشه خواب. چون معانی حدودی فانی هست در اون عربین تعلق خودش. درست شد؟ درست شده. بنابراین این معنای حدودی میشه معنای خواب. در مورد حیات هم همین، یه وقتی مولا هیئت را به عنوان یک مقاد کلی ملغای به مخاطبین متعدده بیان میکنه، فرض کنید که میگه سلو، اون سلو این دلالت میکنه این امر به سلام بر تمام مخاطبی به انهائه، یا میگه مخاطب سلو منهاز ساعد الاز فرض کنید که لا یوم الجمعه. این دلالت سلام وجوب سلام رفته زیر تک تک انواع تک تک افراد سلام که از الان تا روز جمعه چیه؟ محقق. درست شد؟ پس بنابراین یه رفتی صلات که صد همین الان اینجا صلات چه خواهد؟ روی این حساب اون حکم منشأ دائر مدار تعلق موضوعش، اگر موضوعش خاص باشه حکم منشأ هم موضوعش خاص باشه که من جواب میشه. این هم البته تا حدودی قابل از شبت صحت و پذیرشه. پس بنابراین شارع میتواند، مولا میتواند یک حکم مطلق را در دارتیه یه عبدال هم در نظر بگیره وجود اکرام به نفع اطلاق. درست گرچه از کردم در این از میشود که بعضی از این مطالبی که ذکر میکنن نه در لابلات نتیجهش صحیحه، ولی در بعضی از موارد که جاهای محل نظری هست که برای اطاله یا متعرض اونها نمیشه. بنابراین از این نقطه نظر یه اشکالی به ناحیه عبدالرحم وارد میشه. مولا میتواند یک حکم مطلق را بر یک موضوع وارد کنه. ما اینجا مبحث کنیم. بله؟ نه اون نه همون به همون قاعده که قبلا عرض کردم بر این که خود اون خاص ممکنه بی مراتب باشه. ما یکی همیشه که جنس عالی داریم، بعد نوع در تحت جنس داریم، بعد اصناف داریم. در همین جا هم این مسئله پیش میاد. شارع وقتی که میگه ارزره ارزره بزن هر جوری میخوای بزنی، این میخواد به سرش بزنی بزنی، به پاش بزنی بزنی. وقتی میگم ارزره ید از این تازه اون ضربی هم که میزنی شدید باشه، ضعیف باشه، متوسط باشه، یه وقتی من ازرب رو به نحو مطلق میگم در مصداق واگذار میکنم به مخاطب، اون اشکال نداره. این در اینجا ازرب به ایمان اطلاق آمده و دیگر اون مسائلی که غیر باید به ماده بخوره بنابر اعتقاد بنابر مبنای مرحوم شیخ و اینها در واجب مشروط مطلق همه اینها چه میره به کارش؟ نه، ما غیر رو به همون هیئت میزنیم و خود هیئت از اون که در کلام نفسی مولا میشه به نفسی چی بیاد؟ به نفسی مطلق بیاد. هیچ اشکالی از بیدار نمیشه. خب این مطلب تا اینجا تمام شد. پس بنابراین آنچه که از این مطالب گذشته به نظر میرسد و به دست میاد اینه، یعنی مجموع مطالب گذشته اینطور به نظر میاد که لا شک و لا شبهه در این که اگر قرینه ای در کلام باشه که اون قرینه دلالت کنند بر انتفاع خود این در انتفاع موضوع، لا شک و لا شبهه که مفهوم در اینجا منتقل. اگر قرینه ای در کلام نباشه قائلین به مفهوم قائلن به صرف انتفاع خود اندر انتفاع موضوع، ولی قائلین به عدم مفهوم قائلن به عدم انتفاع خود اندر انتفاع عدم موضوع، که در اینجا دیگه ساکت هست. همینطوری که عرض کردن باید رجوع کرد به عمومات و به اطلاعات و به اصول عملی بعضی اونها مراجعه. این مسئله تا اینجا بدن. بنابراین صحبت ما الان در این قضیه چه آیا خود قضیه شرطیه به نفسه میتواند قرینه باشه برای مفهوم یا نمیتواند قرینه باشه؟ پس بحث این جهت در این که اگر قضیه شرطی ما یه قرینه داشته باشه، قرینه مفهوم یا در نفس غیر از اینجا آکد یه قرینه داشته باشه به قضیه شرطی تنهایی مجردن به صرف انجا اکه گفتن، آیا نفس الشرط و نفس و علا شرط در یک قضیه شرطی خودش قرینه میتونه باشه و نیتونه.